بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای امان و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز از همتی که عزیزان برای تشکیل این همایش به خرج دادند و عزیزانی که وقت عزیزشون صرف کردند، هم در نوشتن مقاله هم در حضور در جلسه و آمادگی برای بحث، صمیمانه تشکر میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه شرایط حوزه به حدی از رشد رسیده که میتونن چنین همایش‌هایی با کیفیت نسبتاً مطلوب برگزار کنند و نویسندگان و گویندگان و اساتید حوزه و دانشگاه با جدیت درش مشارکت داشته باشند و این انشاءالله تلیعه یک حرکت بسیار مبارکی است که در شأن اسلام و جمهوری اسلامی خواهد بود. نکته دیگه ای که پیش از شروع به عرایزم وظیفه خودم دارم عرض کنم اینه که حضور بنده در این جلسه اونچه مجوز و مصححش هست فقط عرض خوش آمدیست به عنوان یک خادم این مؤسسه علمی، اما اطراف وقت عزیزان برای گوش دادن به عرایض ناقص بنده باعث شرمندگی است، چون نهال مزاجی و فیزیکی بنده اقتضا میکنه من شرایط کاری و اینها، علاوه بر اینکه ما هم تخصصی در این مسائل نداریم، یه چیزایی شنیدیم یا خوندیم سر هم بندی میکنیم، یه چیزی میگیم باعث اطراف وقت آقایون میشه، ولی از اون طرف هم اطاعت و امتثال امر عزیزان ایجاب میکنه که در حد امکان با فرمایششون رد نکنیم. اینه که پیشاپیش عذرخواهی میکنم از اینکه لحن کلام بنده بیش از این که جذاب باشه برای شنیدن حکم لالایی را داره برای استراحت کردن. آقایون خستگی داشته باشن میتونن از این فرصت استفاده کنند و یه چورتی بزنن. موضوعی که همه آقایون اطلاع دارند و عزیزان خواهران محترم، مسئله تربیت ارزش هاست. ما طبق معمول همون کلیاتی که معروف از مرحوم ابوالبقا یاد گرفتیم در نوع این همایش ها و اینا همون رو تکرار میکنیم که روی تک تک واجه هایی که در عنوان بحث به کار رفته در تیتر نقص شده تکیه میکنیم، اینا رو خود توضیح میدیم که اقلا خودمون بهتر بفهمیم چی داریم میگیم و چی باید بگیم. خیلی هنر کنیم صورت مسئله را توضیح میدیم، دیگه زمینه را باز میگذاریم برای اینکه خود عزیزان تلاش کنند و جواب مسئله را خودشون بدن. خب دو تا واژه کلیدی در این تیتر هست، یکی تربیت، یکی ارزش ها. ولی خب تربیت مفهوم عامی است که حتی در مورد گیاهان هم به کار برده میشه، تربیت یک گیاهی، یک درختی. اما اینجا یه معنای خاصی مراد است که یه بیجیگه هایی در شخص میشه. باغبانی درختی تربیت میکنه، اما درخت از خودش فعالیتی نداره، یه موجودی است که یک استعدادهایی درش شناخته شده و یک وسایلی از خارج فراهم کرد، هوایی، کودی، نوری، آبی، این شرایط ها مساعد کرد تا اینکه خود به خود اون استعدادهایی که در درخت هست شکوفا بشه. این میشه تربیت. اما در مورد انسان یه قید اضافی داره. ممکنه در بعضی از مراحل تربیت، تربیت نوزادان چنین باشه، یا تربیت کودکان تا یه حدی باز همین جهت باشه، یعنی همه زمینه های تربیت و شرایط رشد را دیگران فراهم کنند. اما اصل تربیت که مورد مخاطبین مکلف و بالغ و عاقل هست، یه قید خاصی داره و اینه که زمینه برای انتخاب صحیح فراهم میشه. مایه‌هایی در از طرف هست، این مایه ها میتونه تقویت بشه، رشد بکنه، جهت داده بشه به یک سمت و سویی که اون به طرف کمال او منتهی بشه، ولی بالاخره او خود اوست که باید انتخاب کنه، اراده کنیم، کار رو انجام بدیم. کار رشد مال خود فرد است. مربی فقط یک زمینه های کمکی، جنبه کاتالیزور را داره. شرایطی فراهم میکنن که اون سرعتی را که لازم هست در فرد پدید بیاد، اون عواملی که خفته هست بیدار بشه، انگیزه ها تقویت بشه و شخص خودش حرکت اختیاری رو شروع کنه و به کمال اختیاری برسه. به مراتب مختلف این عوامل مؤثر است. از تربیت بدنی شروع میشه تا تربیت های اخلاقی و عرفانی در سطح خیلی بالا. خب این راجع به کلمه تربیت که بالاخره چه مهم است تکیه کردن روش، این است که مربی باید شرایط انتخاب رو برای طرف فراهم کنه، کاری کنه که اراده او به یک سمت سوی صحیحی سوق داده بشه، اما هیچ وقت نمیتونه به جای او تصمیم بگیره، اراده بکنه. برخلاف مربی درخت یا سایر حیوانات مثلا. کلید واژه دوم ارزش هاست، تربیت ارزش ها. ارزش ها چیه؟ من متاسفم که دیر رسیدم و از فرمایشات آقای دکتر شاملی در انواع ارزش‌ها و همینطور بحث‌های قبلی که آقایون مطرح فرمودن نرسیدم استفاده کنیم. بالاخره ارزشی که از مفاهیمی است که عرض عریضی داره و مصادیقش از لحاظ عموم و خصوص در کاربردهاش بسیار متفاوت. بعضی ها ارزش را در مقابل اخلاق مطرح می کنند، بعضی ها ارزش ها را یک مفهومی وسیع تر از اخلاق در نظر می گیرن. خب البته معنای لغویش پیداست خیلی وسیع تره. ارزش اقتصادی هم ما داریم که در کدوم از اینا مطرح نیست. اونم ارزش است، اما اینجا مطرح نیست. به هر حال همون ارزشی که در رفتار اختیاری و خصلت های انسانی مطرح میشه شامل چه مواردی میشه؟ بعضی اونقدر دایرهش رو تنگ گرفتن که تقریبا عملا در بحثهاشون منحصر شده به اخلاق مذهبی و بعضی اونچنان در طرف دیگر مفهوم ارزش ها را محدود کردن که میرسه به آداب عرفی، ارزش هایی که هر جامعه‌ای برای خودش و یا حتی هر فردی میتونه برای خودش تعیین بکنه. خیلی تفاوت بین اینا و بعضی مساوی دونستن با ارزش‌های اخلاقی. به هر حال شاید شایع‌ترین بحث در کسانی که در این زمینه تربیت ارزش‌ها بحث کردن تقریبا اون معنایی باشه که ما در فرهنگ خودمون به نام آداب و ادب تلقی می‌کنیم. کار بچه‌هاشون رو بزرگان می‌فرستادن پیش مؤدب که او را ادب کند، یعنی یک رفتارهای خاصی را درش نهادینه کنه، جوری زمینهای فراهم بکنه که عادت کنه به یک کارهایی. اینا میگفتن تربیت ارزشی. ولی از لحاظ ریشه بحث هیچ معنی نداره که به تربیت بحثهای اخلاقی هم گسترش داده بشه. اونها هم بالاخره یک عادتهاییست که در رفتار پیدا میشه با انتخاب رفتار صحیح و هم شامل اخلاق مذهبی میشه و هم اخلاق لایک. بستگی داره به اینکه در فلسفه اخلاق ریشه ارزش‌های اخلاقی را چه بدانند، که همه آقایون توجه دارند عملا فیلسوفانی که در این زمینه بحث کردن رویکردهاشون بسیار متفاوته. بعضی ها یک روحیه عملگرایی و پراگماتیستی دارند. وقتی صحبت از ارزش میشه یعنی اون چیزی که مورد استفاده عملی هست، حالا ریشش چیه، از کجا، ما کاری نداریم. این که آدم راست بگه، درست بگه، خیانت نکنه، درست ارزش ایناست. حالا چرا باید، ما کاری نداریم. این هم در رفتار خوبه، مؤثره، مفیده، به نفع جامعه است. دیگه حاضر نیستن اصلا در مسائل بنیادی اخلاق و فلسفه اخلاق مکتب خاصی را اتخاذ کنند و ریشه گیری کنند که ارزش ها از کجا پیدا شده، چرا باید به اینها پابند بود. از طرف دیگه کسانی که گرایش های پوزیتیویستی دارند که منام بیشباهت به همین گرایش های پراگماتیستی نیست، میگن ارزش ها متفاوت نسبی است، در هر جامعه برای خودشون ارزش های قائلن، اینا قابل تحول است، در یک زمان چیزی ارزش است بعد در زمان دیگه تغییر میکنه، ارزش ها نسبی هستن و بالاخره باید از جامعه گرفت، جامعه چی را ارزش میداره، میپسنده، خوشش میاد، میشه ارزش یا رد میکنه، میشه ضد ارزش. و گاهی هم 100% تفاوت میکنه، یه چیزی امروز ارزش است فردا میشه ضد ارزش. اینا یه نوع گرایش هست. ولی کسانی قائلند این که ما یک ارزش های ثابتی داریم، یعنی ریشه های فراتر از قراردادها و پسند اجتماعات داریم. حالا بعضی اینا رو فطری میدونن به یک معنا، بعضی عقلانی میدونن برای با استدلال عقلی اثبات میکنن. بعضی ها یک رو گرایش های عرفانی دارند، یعنی یک شهودی نسبت به این حقایق اخلاقی و ارزش ها، اونا رو باید درک کرد و وجدان کرد و چیزهای از این قبیل. و بالاخره کسانی معتقدند که ارزش ها به در دین گرفته بشه، دینم تعبد است و از ناحیه خدا، خدا میگه این کار رو باید کرد، باید بگیم چشم، چرا هم نداره. این هم یه جور گرایش است که بیشتر در قرون وسطا این گرایش مطرحه. در عالم اسلام هم در بین اشاعره گرایش به این گرایش نزدیکتره که حسن قوه را شرعی میدونه. به هر حال راجب این واژه ارزش ها این مطالب رو میشه مطرح کرد و بحث کرد. اما اینکه حالا الان ما دنبال چی هستیم، میگیم بحث همایشی درباره تربیت ارزش ها، راجب چی بخوام بحث کنیم؟ خب اگر بخوام یه بحث کاملی باشه که طبعا در حوصله یک جلسه و دو جلسه نیست، شاید یک کتاب مفصلی باید در این باره نوشته بشه، باید بحثا رو از مقدمات شروع کرد و هم به مکاتب فلسفه اخلاق اشاره کرد، هم به بحث‌های ادبیات ارزش و تحولاتی که در این واژه ها پیدا شده در قرن‌های مختلف، عصرهای مختلف، هم درباره مکاتب اخلاقی و مکاتب تربیتی، و اون وقت نسبتی بین اینها سنجید و یکی را انتخاب کرد که ما در بین فلسفه مکاتب فلسفه اخلاقی روی این مکتب تکیه میکنیم، ادبیاتمون تابع فلان مکتب و فلان جریان فکری است. عرض کنم که منظورمون از تربیت، تربیت به در چه حدی و به چه وسائلی و با چه ابزارهایی است و نهایتاً هدفمون از این تربیت ارزش‌ها چیست، دنبال چی می‌گردیم در جامعه. خب این یه کار گسترده آکادمیک می‌خواد، بسیار کار مقدسی هم هست و کسی برای خدا این کار را شروع کنه، هر جمله‌ای که می‌نویسه ثواب خواهد داشت، مثل سایر رشته‌های علمی که مقدمه هستند برای یک تحول فرهنگی و الهی در جامعه، چه در جهت تبیینش و چه در جهت رفع شبهات و دفع افکار انحرافی و مخرب. اما فکر کنم اون چه ما بیشتر دنبالش هستیم به خاطر اسلامیتمون، به خاطر تشیعمون، به خاطر انقلابی بودنمون، به خاطر ویژگی هایی که جامعه ما داره و شرایط زندگی ما و از جمله شرایط این همایش داریم، ما اول موضعمون رو در مقابل این مکاتب باید مشخص کنیم که آیا ما تاریخچه افکار ارزشی رو میخوایم بررسی کنیم، بگیم بعضی اینجور گفتن بعضی اینجور گفتن، شما هر کار رو میخواد، بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته خوانند، شما هر کدوم رو میخواد انتخاب کنید. فقط یک توصیفی است از بحث هایی که در این زمینه انجام گرفته یا در دنیا در محافل علمی و دانشگاهی وجود داره، یا اینکه میخوام یک گرایش خاصی را، یک روی کرده خاصی را و یا یک مکتب خاصی را مشخصا تأیید کنیم و تصویر کنیم و برایش استدلال کنیم و ترجیحش را بر سایر مکاتب اثبات. طبعا اگر یه همچه کاری بخواییم بکنیم یعنی همون چیزی که اسلام میپسنده. اما وقتی وارد این بحث هم میشیم میبینیم باز هم اینجور نیست که یک فکر 100% یک پارچه یه همه مسلمان ها و دانشمندان اسلامی داشته باشن. کم آبیش این اختلافات فلسفی که در باره ارزش ها و اخلاق مطرح هست در درون جامعه اسلامی و بین اندیشمندان مسلمان هم وجود داره، نه حالا، از همون صدر اسلام و وقتی که مکتب اشعری و اعتزال مطرح شد و حتی قبل از اون هم چنین گرایش های وجود داشت. تربیت ارزش ها همینطور که عرض کردم پیشینه زیادی داره، اصلا خود همین که فرزندشون رو به مربی و مؤدب می‌سپردن همین انتظار داشتن تا او را ادب بیاموزد. تو متون فارسی مون اشعار دیگران، کتاب های اشعار سعدی دیگران، این تعبیرات که به کار می‌بینه همینه، همین تربیت ارزش هاست. یعنی اون بچه رو فرستادن پیش یک مربی تا اینکه ارزش های خوب را بهش تلقین کنه و او را تربیت کنه، اینا درش نهادینه بشه، خودش اینها طوری بشه که با این ارزش ها زندگی بکنه. تنها هم که هست عامل محرک و ناظر خارجی هم نیست، خود به خود اینا را عمل بکنه، ملکش بشه اینا. ما هم گفتن او را ادب کرد، ادب آموخت، این همون تربیت ارزش هست. خب طبعا هر روز اینا به صورت علمی تر مطرح میشه، هم ابزارها وسیع‌تر و بهتر میشه، هم شکل کار و مبانی علمی و اینها گسترده‌تر میشه، تا میرسه به این که باید در چند سطح اینها رو بررسی کنند. اول اینکه اصلا ارزش ها از کجا پیدا میشه، ارزش اصلا چی، چه رابطه‌ای با واقعیت داره ارزش، این ارزش ها رو کی باید تعیین بکنه، آیا شخصی، گروهی، کل انسانیت، انبیا، نخبگان، فیلسوفان، اینا باید تعیین بکنه، یا فطرت هر انسان خود به خود میشناسه، همش رو میشناسه یا اصولش رو میشناسه، رابطه فطرت با عقل چیه، رابطه فطرت با دین چیه، رابطه اخلاق با دین چیه، همه اینا مباحثی است که تاثیرگذار هستند، اینکه ما یک روش خاصی را برای تربیت ارزش‌ها اتخاذ کنیم. وقتی میگیم ارزش تربیت دینی، دین کیه؟ چه نسبتی با عقل داره؟ آیا ارزش‌هایی که دین مطرح می‌کنه چیزی است در کنار ارزش‌های اخلاقی، یا همون ارزش‌هاست با رویکرد دیگری تعالی اون ارزش‌هاست، یا نه تنزل اون ارزش‌هاست؟ اگه اون ارزش‌ها عقلانی هست، این میگم بدون استدلال عقلی هم بپذیر. اینا مسائل بسیار ریشه‌ای است. اگه بخواد بحث جامعی انجام بگیره، روی همه اینا باید کار بشه و طبعا با چند تا علم دیگه ارتباط میکنه که یکیش فلسفه اخلاقی، یکیش روانشناسی هست. اگر اونجایی که ارزش‌های اجتماعی مطرح میشه با جامعه شناسی هم بی ارتباط نخواهد. بله، ما در ارزش‌های اسلامی که میگیم، اولا ارزش‌ها که میگیم منحصر به آداب نیست، بلکه شامل اخلاق و همه رفتارهای اختیاری انسان میشه. از جهت ارزشیش تنها ملکات نیست، تنها آداب عرفی هم نیست، تنها رفتارها هم نیست، بلکه کلیه اون چیزهایی که جای خوب و بد درش وجود داره، اینا میشه ارزش. این کار خوب بود یا بد، این منش خوبیست یا منش غلطیست، این خوب و بدهای اخلاقی، حسن و قبحی که در اینجا بیکار میبریم، همه اینها لازمه ارزش گذاری است. پس ارزش ها که میگیم همه این مفاهیم رو در بر میگیریم. خب برای این اساس ارزش ها چگونه تعیین میشن؟ شاید بشه گفت ما دو نوع ارزش داریم از یک دید فیلسوفانه. یک ارزش اصیل ذاتی داریم و یک ارزش ابزاری و رفتاری داریم. ما وقتی یک کار خوبی میکنیم میگیم راست گفتن خوبه. میگیم چرا خوبه؟ میگیم برای اینکه مردم به هم اعتماد میکنن، از همدیگه استفاده میکنن، از اطلاعات همدیگه، از تجربیات همدیگه میتونن بهره مند بشن، منافعی داره برای زندگیشون. مثلا اینجور استدلال. بعد میگه خب وقتی استفاده کردن چی میشه؟ میگن جامعه امنیت داره، رفاه داره، آسایش داره، به کمالات خودش، به ایدئال‌های خودش میرسه. ولی شما آخرش چی میشه؟ بالاخره یک چیزی را باید به عنوان ارزش نهایی در نظر بگیریم، بگیم اون خوب است، کار خوب باید انجام بدیم تا به اون خوب مطلق برسیم. اون دیگه خودش رفتار نخواهد بود، چون رفتار جنبه وسیله‌ای داره. کاری میکنیم برای هدفی. اصولا ماهیت کار، کار ابزاری است. ماهیت ابزاری است. آدم هر کاری انجام میده، کار انسانی را از میکنه، من کار اختیاری آگاهانه که انسان مختار عاقل انجام میده، کار انجام میده تا یه نتیجه بگیره ازش. پس کار همیشه وسیله است. اون چیزی که آدم میخواد از این چیه؟ اینجاست کسانی یه اموری را هدف اصلی قرار میدن، میگم رفاه زندگی. ما همه تلاش ها میکنیم، راست میگیم، درست کاری میکنیم، عدالت رفتار میکنیم، چنین و چرا همه اینا میکنیم که زندگی آرام خوبی داشته باشیم. یعنی هدف در همین زندگی مادی دنیوی در نظر گرفته میشه. برای اون شخص، برای این گرایش، ارزش اصلی همین بهره های دنیوی است. یک کسی فراتر میره، معتقد نه، آدمیزاد فقط مناسب به این زندگی 70-80 ساله این دنیا نیست، بعدش هم زندگی داره خیلی طولانی تر. اون وقت براش فطره میشه خب در اون زندگی ما چی باید هدفی داشته باشی؟ هدف خود تعالی پیدا میکنی، از رفاه زندگی و منافع و ارزش های این عالم فراتر میره، به امور اخروی و ابدی سرایت میکنی. یک بینش دیگری است، یک نگاه دیگری است به اینکه همه اون چه باز ما در عالم آخرت به همه نعمت‌های بهشتی فرض کنیم، همه اونها باز اون فطرت کمالجوی ما را سیراب نمی کنی. یه چیزی فراتر می خواهیم. یه چیزی می خواهیم اصالتش از میوه های بهشتی بهشی و از کنه مرغ های بریان و هور و قصور هم بالاتر باشی. بالاخره میوه ها آدم می خواهیم تا لذت ببره. پس باز هدف لذت است. این چیزی است بانه من، این یک ارزش مطلقی نیست. یه چیزی را باید پیدا کرد که خود به خود ارزش و مطلوبیت و مطلق داشته باشه. منی باشم یا نباشم، کاری بکنم یا نکنم. و بالاخره این یک نوع گرایش معرفتی عرفانی است که فقط در خدای متعال مصداق پیدا. تصور ما این است که اسلام اومده این مراحل، این مراتب را حفظ کرده. اگر فقط میخواست بگی ارزش مطلق قرب به خداست و دیگه چیزی هیچ ارزشی نداره، این به قول معروف اون ضرب المثل علی میموند و حوزش. آیا در عالم در کل بشریت چند نفر پیدا بشن که همچو همتی داشته باشن یا همچه بینشی پیدا؟ بعد بگردیم بینیم چند تا علی پیدا میشه. وقت بگه ما عبد تو که خوفم من نارک ولا تممن فی جنتک. البته این را نفی نکرده، اما این را یک آموزه عمومی برای همه قرار نداده که شما همه باید اینجور بشید و الا هیچ. در خلاف اونجور گرایشی که کما بیش در گرایش کانتی وجود داره که ارزش‌های اخلاقی بین هیچ و صد هست، اگه همش بود ارزش از نبودیش. حتی اگر انگیزه های عاطفی در کار اخلاقی مؤثر باشه ارزش نداره. کار ارزشی اون است که فقط به خاطر خوب بودن عقلانیش انجام میگیره. حتی از امید به پاداش اخروی هم منافات داره با ارزشی که کانت برای اخلاق در نظر میگیره. حالا بحثمون چه از عبارتش نقل شده اون. به هر حال اسلام واقع گراتر از این جور گرایش هاست. اصیل ارزش اصیل را مثل وجود اصیل، علم اصیل، قدرت اصیل که مناسب به خدا میدونه، ارزش اصیل یا بفرمایید کمال اصیل، اونم مخصوص خدا است. دیگران میتونند تقرب به او پیدا کنند. همه ارزش هایی که برای دیگران مطرح میشه اینه که چه کنیم تقرب به او پیدا کنیم، به او نزدیکتر بشیم. همه در رفتاره، چه کار چه باید کرد که نهای نتیجهش نزدیک شدن به او باشه. پس ارزش مطلق برای ما قرب به اوست. ارزش های اخلاقی و رفتاری همه مال کارهایی است که باید انجام بدیم و همه جنبه ابزاری داره. باید کار را انجام بدیم تا قرب به او پیدا بشیم. ولی چون این همه انسان ها استعداد چنین چیزی را ندارند، آمادگیش را ندارند، خدا دیگران را محروم نکرده. هر چیز یه نوع انتصابی با خدا داشته باشه اینو میپذیر. همین که بگید در روز قیامت خدا تو را میبرد به بهشت، اگر فکر کنی که من این کار را انجام میدم خود به خود اون نتیجهش کمال اخرویست، یه روش فیلسوفانه که بالاخره اینا افعال خوب باعث میشه این ملکاتی در نفس پیدا بشه و نفس یک نورانیتی پیدا کنه و وقتی در عالم آخرت هم باقی میمونه از همون نورانیت خودش استفاده. این ارزش اسلامی نیست. چون ارتباط با خدا پیدا نمی کنه. من این کار رو انجام میدم، راست میگم، چون یک هیئت زیبای مطلوبی در نفس من پیدا میشه و این هیئت باقی میماند بعد از مرگ هم و بعد نفس من از این هیئت خودش لذت میبرد. خب خدا چی؟ این ارزش اسلامی نیست. اما بگو من دو رکعت نماز میخوام تا خدا من در بهشت رفت، خدا من رو ببرد بهشت. همین که انتصاب به خدا پیدا میکنه شرفی پیدا میکنه از اونا خیلی مهمتر، چون ارتباط با یک کمال بی نهایت و ارزش بی نهایت پیدا میشه. ولی باز به این هم اکتفا نمیکنه، حتی اگر طمع در بهشت هم نمیم، ترس از عذابم بود، اما ترس از عذاب خدا باز این ارزش داره، باز عبادت، باز با تعلیم فیلسوفان جا فرق داره. اونا میگن در اثر گناه و کارهای بد یک هیئت‌های خبیثه‌ای در نفس پیدا میشه، یک حالات مزاد با کمال انسان که از اونا رنج میبرد، رنجش از هیئت‌هایی که برای خودش حاصل میشه، باز ارتباطی با خدا نمیدن، باز اون ارزش الهی رو پیدا نمیکنه. از این پایین تر هم میاد که دیگه حد نصاب ارزش های الهی نیست، ولی اونا رو نادیده نمیگیری، یعنی همون چیزهایی که اونا حد اعلای ارزش برای خودشون حساب میکنن، یه اینا مطلوب است و اینکه کمک میکند به اینکه انسان بتواند اون ارزش های الهی رو کسب کند. اشاره میکنم به داستان معروف که در روایتی نقل شده، بعضی بزرگان هم دربارش بحث کردن، معروف حال نمیدونم روایتش، من تحقیق نکردم سند معتبری داره یا نه، که حاتم طایی با اینکه مسلمان نبود ولی در روز قیامت در آتش جهنم نمیسوزی. حالا بعضی گفتن در یک محفظه ای باقی میمونه که اون آتش جهنم داشت اثر نمیکنه، اما برای بهشت هم نمیره. یه همچیز رو گفتن که به واسطه اون جود و سخاوتی که داشت، خدا در اون عالم جهنم، یاد جهنم نمی سوزاندش، ولی سعادت بهشتی هم نداره. یه هم چیزی گفتن. به نظرم مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه یه بحثی راجع به این موضوع ایشون دارن توی یکی از بحث‌هاشون. این حقیقتش به این برمیگرده که این راه هم ما نادیده نمیگیریم که خود سخاوت داشتن ولو جنبه الهی هم نداشته باشه، اما این نفس را مستعد می کند برای پذیرفتن اون ارزش های والا و حد نصاب. این زیر حد نصابه، اما بازم نادیده گرفته نمی شه. فلق تحم العقبه و ما ادراک ملعقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. همین که انسان رو این روحیه رو داشته باشه که نتونه با گرسنگی دیگران خوش باشه، میبینه فقیری هست دلش بسوزه بهش کمک کنه، این ارزشیست. درست حد نصاب ارزش الهی رو نداره، این آدم رو بهشتی نمیبونه، اما این هم نداشته باشه خیلی پسته. این یک ارزش مقدماتی است در واقع برای ارزش هایی که در حد نصاب ارزش الهی است. پس ما چند جور واژه ارزش را در فرهنگ و ادبیات اسلامی به کار می‌بریم. یکی ارزش اونی که مطلوبیت مطلق داره، اون را برای چیز دیگری نمی‌خوایم، اون خودش مطلوب به ذات است. در فرهنگ ما در بینش اسلام اون ذات مقدس حق تعالی است و رضوان من الله اکبر. مراتب پایین ترش چیزهایی است که انتصاب به خدا داشته باشه، آدم این انتصاب رو درک کنه و به واسه این انتصابش دنبال کنه. این حد نصاب ارزش الهی است. مادون اینا چیزهایی است که انسان را مستعد کند برای ایمان، برای پذیرفتن ارزش‌های الهی، همون ارزش های مهم که دیگران غیر الهیگین برای انسان قائل هستند، مثل افلاطونیان و دیگران یا حتی ارسطوییان، اعتدال قوای سگانه و امثال اینا که بحث کردن، اینا در بینش اسلامی مقدمه هستند در ارزش های الهی. یعنی نفس را مستعد می کند برای پذیرفتن اون ارزش مطلوبی که ارتباط با خداست و در سایه ارتباط با او پیدا میشه. این یه نکته که پس میتونیم بگیم ما در بینش اسلامی ارزش ها ذو مراتب است. بین هیچ و صد نیست. یعنی یا هیچ یا صد نیست. بین هیچ و صد هم و صد نوع ارزش ده. مراحلی هست. هر کسی میتونه یه مرحله ارزش را کسب کنه و همش مطلوبیت داره، ارزش داره. منتها بعضی هاش زیر حد نصابه، جمع مقدمیت داره. بعضی هاش در حد نصاب است و بعضی هاش فوق حد متعارف انسان‌های عادی است که کم پیدا میشه. حضرات معصومین در غیر معصومین های ارزش ها چقدر پیدا میشه؟ نادر ممکنه باشه. ولی همه اینها مطلوب است و حساب شده و روشم کار شده و تعالیم انسان بر اساس اینها طراحی شده. بعد از پذیرفتن این فلسفه ارزش ها که اصلا چطور میشه که با اینا ارزش داشته باشیم، به خاطر اینکه همه چیزهای دیگه همونطور که در هستی وابسته هستن، انتم الفقراء و الالله و الله هو الغنی، در ارزش ها هم همه ارزش ها وابسته است به کمال بی‌نهایت الهی. پرتوی از اون باید به همه بتابد تا ارزش واقعی پیدا کنه و حتی اگه به اون حد هم نرسه، مادونش هم میتونه مطلوبیت مقدمی داشته باشه. این یه نکته که یک اصلیست در فهم ارزش های اسلام. طبعا همه مکتب هایی که ارزش های حقیقی را، یعنی ارزش های حقیقی قائل نیستن، اعتباریست و قراردادی است و فرد برای خودش تعیین میکنه، یا حالا خیلی هنر کنن جامعه تعیین میکنه. نوع کسانی که قائل به اصالت جامعه هستن، جامعه گرایان در مباحث اخلاقی و اینا، همین حرف رو دارن که ارزش ها رو جامعه تعیین میکنه. تو شعارهای خود ما هم وقتی به در فرهنگ خودم ملاحظه بفرمایید، ملاحظه میفهمید که متأثر از همینه. مثلا وقتی شما هواپیما سوار میشید، میگن که خواهشمندیم که ارزش های اجتماعی را رعایت کنید. ملاحظه فهمید وقتی سوار هواپیما میشن، خانم ها حجاب خودشون را داشته باشن برای رعایت ارزش های اجتماعی. این برخواست از همینه که ما این فرهنگمون متأثر هست، یا بفرمایید تابعی است از یه فرهنگ جهانی که پذیرفتیم ارزش ها رو اجتماع تعیین میکنه. نمیگه ارزش های الهی چون دستور خداست رعایت حجاب کنید. نه اینجور، این فناتیکه، اینجور تعبیر خدا و دین و اینا جالب نیست. برای رعایت ارزش های اجتماعی خانم ها حجابشون رو رعایت کنید. جامعه بپسنده، چون جامعه اسلامی هست، حجاب میپسنده، برای این رعایت. حالا اگر نپسنده، خب نشون نکن. این خواه ناخودآگاه داره میگه که من اصالت ارزش ها رو جامعه میدونم، تعیین کننده ارزش ها. کسی که فرهنگ دینی بر زندگیش حاکم باشه، میگه ارزش برای رعایت دستورات خدا، برای کسب رضای الهی. نمیگه برای رعایت ارزش های اجتماعی. بالاخره ما خانه‌ها فرهنگ ما یه فرهنگ التقاطی است. یعنی در کنار ارزش های الهی و باورهای الهی، ارزش های دیگری وجود داره. قاطی شده، گاهی هم شاید غلبه پیدا کنه. بالاخره این است که هست دیگه. ما باید سعی کنیم به عنوان فرهیختگان مسلمان سعی کنیم ارزش اصیل الهی را و فرهنگ اصیل اسلامی را رواج بدیم. رواجش اینه که از ریشه شروع کنیم. با حرف و شعار درست نمیشه. درسته که مرد عقل و استدلال محدودن، فرهیختگان جامعه هستن که اهل استدلالن، اما اونا هستن که نفوذ و سایر اقشار دارن. اگر فریختگان جامعه باورها و ارزشهاشون بر اساس بینش اسلامی شکل گرفت، خواه ناخواه تدریجا، چون اینا برنامه ساز اینا هستن، انتقاد دهنده مفاهیم ارزشی به جامعه همین فرهیختگان کشورن، اساتید دانشگاه هستن، برنامه سازهای رادیو تلویزیون ها هستن، نویسندگان و خبرنگاران و روزنامه نگاران هستن. اگه اینا برای شد با تربیت اسلامی تربیت بشن، راه باز میشه برای اینکه ارزش‌های اسلامی در کل جامعه گسترش پیدا کنه. اما اگه اینا تربیتشون رو از فرنگستان گرفتن، ما بشینیم تو حوزه برای خودمون دم از اسلام و این حرفا بزنیم و بعدم نگه اینا آخونده و این حرفای قدیمی ها میزنند، این همین میشه که الان هست. وظیفه حوزه این است که تدریجا راهی پیدا کنه که بتونه در مراکز دانشگاهی بتونه فرهنگ اصیل اسلامی را رواج بده. تا این فرهنگ التقاطی هست، همین چیزایی که ملاحظه می‌فرمایید در سطوح عالی سیاست‌گذاری کشور و مدیریت کشور، این حرفای التقاطی وجود داره، چون پایه‌های باورها سستی. وقتی شما میبینید در تضاد بین ناسیونالیسم و دین، کسانی ناخودآگاه دوست دارن ناسیونالیسم مطرح میشه، ایرانیگر مطرح میشه، این بیرجهت نیست. این از اولی که رفته دانشگاه ایران ایران شنیده تا حالا، یه جایی هم اسلام اینا روز عاشورا و توی عزاداری ها و اینا صحبت اسلام و امام حسین و حرفا شد. این در مقابل همه که درس هایی که خونده، شبانه روز حرف هایی که بمباردانش کردن، مسائل فرهنگی و مقابل ها چیزی نیست. اینه که با نتیجه شم میشه نه غزه نه لبنان، ایران برای اینا. من اینکه ریشه فکر خرابه، اون اصالت ملیت، اون اصالت اون ناسیونالیسم در مقابل دین، اون کار خودش هم میکنه، خودش هم متوجه نیست از کجا میخوره، اما از بچگی با ایران ایران بزرگ شده. این اونجوری که ایران براش اهمیت داره، خدا و پیغمبرش اهمیت نداره، اونا رو میخواد در خدمت ناسیونالیسمش بگیره. ایران رو میخوایم برای اینکه ایران ایرانیست که اسلام رو پذیرفت و نسبت به اسلام حساسیتی نداشت و هر چیز خوبی رو از هر جا باشه میپذیره. حالا از آمریکا هم چیزای خوبش رو میپذیریم، لیبرالیسم آمریکا هم رو میپذیریم، اونم خوبه دیگه، این بالاترین چیزیست که فکر بشر بهش رسیده، بعضی از مسئولین سابق کشور میگفته. این همیه، مانه اینکه ریشه های فکری و اعتقادی و باورها و ارزش‌های ما مستحکم نیست. که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اگه بخواد ریشه باشه، با از اون پایه‌های اصلی هستی شناسی اسلامی، ارزش شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی، از اونها باید شروع بشه، نه از انسان چیه، ارزش یعنی چی، ما دنبال چی میگردیم، فطرت ما چی اقتضا میکنه، کمالات ما چی اقتضا. اون وقت برسیم به این که همه اینا در سایه اسلام است، ما خجالت بکشیم در مقابل اسلام اسمی از چیز دیگه ببریم. اگر اون فکر درست شد، نتیجهش این خواهد شد. اما وقتی اون فکر متزلزل پایه نداره، نتیجهش همین میشه که نه غزه نه لبنان، ایران برای ایران. به هر حال بحث بعدی صحبت این است که حالا بر اساس این بینش های اسلامی ما باید از چه روش هایی استفاده کنیم برای اینکه این ارزش های الهی و اسلامی نهادینه بشه در افراد. برای این هدف باید بعضی چیزا رو مشخص کنیم. اولا مقصود ما این است که اطفال را چگونه تربیت کنیم، که میگیم تربیت تعلیم و تربیت ارزش ها، منظورم اینه که برنامه ریزی کنیم برای دبستان ها، دبیرستان ها، یا نه برای کل انسان، منتها در هر سطحی متناسب با فهمش، متناسب با رشد فکریش، رشد فرهنگیش از ابزار خاص استفاده کنیم. پس انتخاب ابزارها متناسب با شرایط سنی و شرایط جغرافیایی و شرایط زبانی و قومی و فرهنگی باید باشه. اختلاف ابزارها تابع این عوامل است. چون سنین مختلف است، فکرها در سن طفولیت با سن جوانی و سن سالمندی تفاوت میکنه، رشدش پیدا میکنه، تعلقات، احساسات، عواطف در این شرایط تغییر میکنه. اینه که متناسب و هر زمانی باید از ابزار مناسب اون سن و اون محیط و اون قوم استفاده کرد. پس از ابزارهای مختلف استفاده کرد، اما نه هر برای هر کسی چند جور ابزار. یعنی برای پیرمرد 70 ساله نباید از کارتون استفاده کرد. کارتون برای بچه های 3-4 ساله است. بله، از اینم میشه استفاده کرد. اونم ابزاری است برای تربیت ارزش ها. اما این متناسب با اون سنه. یک دستگاه رسانه ای که میخواد برای مردان سالمند هم برنامه داشته باشه، نگه که ما بله برنامه تربیتی داریم، این کارتون ها هستن تربیت اخلاقی میکنن. یا داستان ها، افسانه ها و نمایش ها و چیزهای از این قبیل. باید دید متناسب بر هر سنی و هر گروهی چه عواملی مؤثرتر هستن، از اونها استفاده کرد، از تکنولوژی پیشرفته، از ابزارهای صنعتی، از مسائل مختلف همه اینا استفاده کرد. منتها تعیین هر ابزاری برای مخاطب خاص باید متناسب با شرایط فکری، روانی، محیطی و اجتماعی اون مخاطب خاص باشه. قرآن کریم وقتی ملاحظه می‌فرمایید به عنوان یک کتاب که می‌خواد مفاهیمی را به اذهان منتقل کند، و قرآن نه نمایشنامه هست، عرض کنم که نه کارهای هنری دیگری است، اما از شیوه های هنری خاصی در قرآن استفاده شده. خود همین داستان سرایی، نقل داستان گذشتگان، یه شیوه هنری است. مخصوصا اون وقتیش در یک داستانی قرآن روی نکته های ریزی تکیه میکنه که آدم تعجب میکنه. ما به این نکته های مهمتری داریم توش نیومده تو قرآن. فرض کنید اصحاب کهف در چه زمانی زندگی میکردن، سلطانشون کی بود، چه مذهبی داشتن، اینا هیچ معلوم نیست. کجای عالم زندگی میکردن، معلوم نیست. اما اینا در یک غاری زندگی میکردن که آفتاب از یک طرف میتابید. صبح از یک طرف، آفتاب بر اینها، شب از یک طرف. کلبهم باستون زراعیه بالوسید. چندین سال گذشت اینا نفهمیدن که اصلا چقدر اینجا خوابیدن. به خیالشون یه روز دو روز از اینجا خوابید. 300 سال خوابیده بودن نفهمید. روی این نکته ها تکیه میکنه. اینها حکمت های فراوانی داره. ما سهلنگاری کردیم نرفتیم دنبالش. داستانی نقل میکنیم که یه عده از بنی اسرائیل اومدن پیش پیغمبرشون، گفتن این دشمنان ما ما را اذیت کردن، اموالمون را گرفتن، خونه ما را از خونه ها بیرون کردن. از خدا بخواهی کسی برای ما یه رئیسی معین کنه، بریم بجنگیم و اینها را حقوقمون ازشون بگیریم. داستان تاریخ سرخ شد. تو این داستان بریم روی چی تکیه میکنیم؟ اول وقتی به پیغمبرشون میگه، میگه که اگه خدا یک فرماندهی براتون تعیین کرد، حرفشو گوش میکنید یا نه؟ تمام آرانا الله نقاتل فی سبیل الله و خد اخرجنا من دیارنا و اموالنا. و چرا نکنیم؟ اون گرفتار هستیم، چاره ای نداریم. خیلی قول ازشون گرفت که وقتی خدا براتون رئیس تعیین میکنه، حرفشو گوش کنید، بهانه در نیارید. این جوانه، اون پیره، نمیدونم چنینه چنانه، از فلان فامیلی است، اینا رو بذارید کنار. خدا براتون تعیین کرد، بگید برچش. وقتی قول گرفت گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. حالا که قول دادید، خدا براتون تعیین کرد رئیس شما طالوت.
همون قدم اول
انای کون الله الملک علینا، آقای طالوت کی باشن که بر ما حکومت کنن؟ یا لم یعت ساعتا من المال، یا آدم فقیره آسمون جلی میخواد رئیس ما بشه، از کجایشون حق دارن؟ مگه نگفتید هرچی خدا تعیین کرد قبول میکنی؟ بالاخره در موندن رو در وایسی و وزیر رو بنا شد که آموزش داده بشن و آماده بشن و سفارایی برای برن به جنگ جالوت و سپاهیان جالوت. وقتی حرکت کردن برن، یک سر راهشون یک نهر آبی بود. طالوت گفت من فرمانده شما هستم، شما قول دادید اطاعت کنید، از این آب حق ندارید استفاده کنید، فقط بنزه یک مشت. فرمانده جای میخواد مردمی برن با طالوت یک لشکر قوی مبارزه کنن. قرآن اینا رو میگه الا من اغترف غرفتن بیده، این فنون نظامیست در اصل قرآن. چی میخواد بگه تو این قسم؟ یک عده قلیلشون که آدم های وظیفه شناسی بودن و سر مرد سر قولشون وایساده بودن، مرد و مردونه، یا اصلا آب نخوردن یا یه مش فقط آب نوشیدن و رفت. بقیه رو میگفتن این حرفا چیه؟ ما فردا میخوام بریم بجنگیم با تشنکی، نمیشه با جنگ رفت. این حرفا چیه این بنده خدا میزنه؟ ما گفتیم این به درد ریاست نمیخوره. خوردن آب. وقتی در میدان وارد شدن گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، این سپاه عظیم ما طاقتشو نداریم با اینا بجنگ. اونایی که آب خورده بودن، اون چند نفری که آب نخورده بودن گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. اون خودداری از آب خوردن چنین قدرت روحی بهشون داد در سایه اطاعت فرماندهی که خدا تعیین. چی میخواد بگه قرآن از این داستان؟ تو این همه انبیا و اولیا و اقوام گذشته گشته قصه طالوت و جالوت برام آورده، از بین همه خصوصیاتش هم این آورده که فقط چند نفر حاضر شدن حرف فرماندهش رو گوش کنن و همینا پیروز شده. ما چند بار درباره این داستان در قرآن فکر کردیم و کی اومدیم ازش استفاده کنیم برای کارامون؟ قصه ای بوده، خوندیم آیاتش، توجه هم نکردیم. شاید مثل بنده ای کسی چی میخواد بگه و مثل خیلی سالی. این بهترین درس سازندگی است، بهترین درس مقاومت است. فرهنگ مقاومت رو داره قرآن ریشه یاد میکنه. اگر پیروزی میخواد باید صبور باشید، باید مقاوم باشید، باید پارو نفس بگذارید، تابع هوای نفس شدن. هرچی آدم بخواد بخوره، هر کار میخواد بکنه، هرچی میخواد گوش کنه، این پیروزی نمیشه. نمونه اینش در جنگ 8 ساله خودمون، در جنگ 33 روزه لبنان، در جنگ 8 روزه اخیر غزه. اونایی پیروز شدن که اهل مقاومت بودن. این نمونه عینی این داستان است بعد از 1400 سال. چگونه باید این ارزش را، ارزش مقاومت را در افراد نهادینه کرد؟ یکی از راهاش همین داستانه. قرآن همین داستان میگه. برای چی میگه؟ برای اینکه من و شما برای این ارزش ها تربیت بشیم، بفهمیم باید سختی کشید تا بتونه آدم بر دشمن پیروز شد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. اگه ترقی میخواد بکنید به جایی برسید، باید خودتون رو برای تحمل سختی ها آماده کنید. روی دوشک پرقو و بالش فلان این پیروزی ها حاصل نمیشه. باید این قدرت، این تربیت بشین، عادت کنید به اینکه برای خدا سختی ها رو تحمل کنید، اون وقت موفق بشید. ولی تا این سختی پیش برنه لا طاقت لنا الیوم بجالوت، رخت خوابش نیست، ترقو آماده نیست، ما نمیتونیم بریم. ما شب باید استراحت کافی بکنیم تا روز بتونیم بتونیم سره. تو 8 سال دفاع مقدس بچه هایی که پیروز شدن همینجور بودن. گاهی اتفاق میفتد 3 شبانه روز خواب به چشمشون را بیدنه میگه. توی کوه ها، توی برف و یخ، توی صحراهای سوزان، برای الله فرقی نمیگه. عاشق بودن، عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. درس تربیت ارزش ها را یک شیوهش همین بیان داستان هاست. برای ما بیان داستان‌های جبهه است. اینکه مقام معظم رهبری تأکید دارن این داستان‌ها رو بنویسید، منتشر کنید، فراموش نشه، برای خود اینا آموزنده است. همین داستان هاست که انسان‌های نسل دیگری را می‌سازد و می‌پروراند. برای توده‌های مردم به خصوص جوان‌ها مسئله الگو بسیار نقش اساسی دارد. ولی به این اینقدر کافی نیست. شما باید استدلال‌های عقلی هم داشته باشید. باید تزکیه روح داشته باشید. باید اهل عبادت باشید. رابطه تو را با خدا باید تقویت کنید. مگر نه این بود که اصل ارزش‌ها ارتباط با خدا بود؟ مگر نه این است که همه این جنگ‌ها و کشتارها و گرفتاری‌ها برای این است که اون کاری بکنیم به خدا نزدیک بشیم؟ ما چگونه ممکن است کسی اهل این هدف باشه ولی نماز صبحش قضا بشه؟ میشه همین چیزی؟ چنین کسی شب تا صبح را سیر نمیشه از عبادت کردن، از قرآن خوندن، از نماز، از سجده. برنامه های عبادی باید دادم داشته باشه، اونسش را با خدا باید حفظ کنه. چه کنه اونجوری بشه؟ خب مقدمش باید خدا شناس بشه. بدون خدا یعنی چی؟ خدا چی کاره است؟ چه رابطه‌ای داره با ما؟ اون خدا برای عرش خودش خدایی میکنه، ما هم برای خودمون زندگی میکنیم. نه او با ما کاری نداره. ما یه بار عالم رو کوک کرده و راه افتاده، عالم داره کار خودش رو میکنه، دیگه کاری نداره با عالم. اینجور خدا یا خدای اسلام اینجوری نیست. کل یومن هو فی شأن. میگه فردا میخوای بگی من این کارا فردا میکنم، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. تصمیمی میخوای بگیری، همون وقت فکر داشته باش اگه خدا بخواد. والا تصمیمان عملی نمیشه، مقدماتش فراهم نمیشه. هر حال توجه به او داشته باش، اعتماد به او داشته باش. این قبلا باید یه شناختی نسبت به خدا داشته باشی، رابطه انسان با خدا براش تعریف شده باشی. این همه روایاتی که در فضیلت علم و معرفت و شناخت صفات خدا و اینا هست، برای همینه. زیربنا اینا هست. اگه شناخت صحیحی بود، بر اساسش برنامه‌های خودسازی برای ارتباط با خدا بود، اون وقت این نتایج هم برش مترتب خواهد شد. نه اینکه اونها رو بخوایم برای این نتایج، باز اشتباه نشه. باز قرآن نمیگه خدا رو بشناسید، عبادت داشته باشید تا تو جنگتون پیروز بشید. خب جنگ پیروز شدید و میشه زندگی راحت داشته باشید، پس باز شد هدف زندگی؟ نه، تا همه اینا بشید، تا انسانهای روی زمین کلن امکان استفاده از قرب خدا را بیشتر پیدا کنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اما تموم نشد کار، هدف فقط امنیت نبود، هدف فقط رفاه نبود، بعدش یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اون هدف نهایی در سایه ارتباط با خدا پیدا میشه. تو زیارت آل یاسین میخونید خدا عالم رو نیافرید جز برای عبادت، هر کس راه عبادت رو برگزید و اطاعت از خدا در همه شؤون زندگیش و از جمله در انتخاب رهبر. فمنکم شقی و سعید، در اون رو دعا داره که سعد من اطاعکم و شقی من خالفکم. سعادت در اطاعت شماست. اگر میخواد به سعادت حقیقی برسید باید رهبر صحیح انتخاب. بعد از اینکه فهمیدید رهبری است مرضی خدا، جان با جان و دل اطاعت کنید ازش. گفت یه مش آب بیشتر نخورید، بگید به چشم، دستور چشم. اون وقت خدا شما رو کمک میکنه، هم خواستهای دنیاتون تامین میشه و هم در سایه این پیروزیاتون جهان بیشتر با اسلام آشنا میشه، بعد کل انسانیت به سعادت اصلی که ارتباط با خداست و قرب به خداست بیشتر نائل میشی. هدف از اینا هم باز رفاه خود شما نیست. این رفاه شما مقدمه است برای اینکه انسانیت بیشتر با خدا آشنا بشی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.